رسائل 1 و 3 گشتی C91 صفحه 84 اما فی شبهت الموضوعی
غیر مقرونه به علم اجمالی، به ضرورت اصل عملی موضوعی جاری میشه، به برکت اصل، اصل موضوعی اون موضوع مشتبه از شبهه در میاد، با اجراء اصل موضوع رو صافش میکنیم، موضوع که صاف شد حکم رو بار میکنیم. تو شبهات بدویه قطعا چنینه. زید میخواد با یک زنی ازدواج کنه، با دختری میخواد ازدواج کنه، شبهه وجود داره مبادا این خواهر رضاییش باشه. این دختری که میخواد با او ازدواج کنه زید، شبهه موضوعیه اخت رضایی، آیا میتونه ازدواج کنه یا نه؟ همه میگن میتونه. چرا؟ چون اصالت و عدم رضا جاری میشه، به برکت اصل موضوعی اصالت و عدم رضا احراز میشه، احراز تعبدی که این اخت رضایی تو نیست. وقتی معلوم شد اخت رضایی نیست، جواز نفاق قطعا باشه. این در شبهات موضوعیه غیر مقرون به علم اجمالی بل اتفاق چنینه که اصل موضوعی جاری میشه، موضوع رو منقح میکنه، موضوع منقح و پاکیزه شده حکمش هم بار میشه دیگه، این میشه اخت غیر رضایی، نکاح با او میشه جایز. همه جا همینجوره. اگر لحمی یه گوشت پیش شماست، نمیدونید آیا جایز خوردن این یا نه، اگر مزکا باشه جایزه، مزک میته باشه جایز نیست، شبهه موضوعی است، آیا این میته است یا مزکا؟ شبهه حکمیه نداریم، میدونیم لحم مزکا حلال، لحم میته حرامه، این لحم آیا میته است یا مزکا؟ اصل موضوعی اصالت و عدم تزکیه جاری میشه، اینو میکنش میته. وقتی اصل تکلیف این موضوع رو روشن کرد، میتش کرد، خب حکم حرمت لحم هم حرمت عقل هم بار میشه دیگه. اصالت الحل نمیتونید جاری کنید، کلوش این لکه حلال حتی تعرمان و حرام نمیتونید جاری کنید در اون لحم مشکوک، چون اصل موضوعی اصالت و عدم اصالت و عدم تزکیه هست، اون موضوع رو احراز میکنه، از شبهه درش میاره، میشه میته دیگه، شبهه‌ای در حکم نمیمونه بعد از رفع شبهه از موضوع. در شبهات موضوعیه اگر شبهه در حکم هم هست، شبهه در حکم ناشی از شبهه در موضوعه، شما اگر شبهه در موضوع رو با اصل رفع کنید شبهه در حکم هم میپره. این مقدمه. که در شبهه موضوعیه اصل جاری میشه، اون موضوع رو تکلیفش رو یک سره میکنه، حکم اون موضوع هم بعد از صاف شدن موضوع بار میشه دیگه هرچی هست. در این دو مثال مشخص شد. حالا مرحوم شیخ میخواد بفرماید در اطراف علم اجمالی شبهه موضوعی هم همین کار رو میکنیم. اصل عملی رو جاری میکنیم، اون مشتبه موضوعی رو، اون موضوع مشتبه رو با اجرای اصل از تحت خب خارج میکنیم. دقت کنید رو مثال. مثالی زده بود، مرعی نمیدونه آیا وصی او واجب است یا حرام است، چون میدونه یک قسم خورده بود، آیا قسمش بر وصی بود نمیدونه، آیا حلف علی الوصی انشا شد بر این مرعی یا حلف علی ترک الوصی انشا شد بر این مرعه. این مرعه را نمیدونه آیا واجبه، زوج نمیدونه آیا وقتی با زوجه واجبه یا حرام، چون موضوع رو نمیدونه. مرعه محلوفه یا علا وقتی هاست یا علا ترک وقتی هاست. خب بیایید اصل موضوعی جاری کنیم. اصالت و عدم وقوع الحلف على ترک الوطی، اگر نمیگید الحلف على الوطی مشکوکه، اونجوری که حلف على ترک الوطی مشکوکه، البته میدونیم یکیشون هست. اصل موضوعی جاری کنیم، اصالت و عدم الحلف على وضع هذه المرأة جاری بشه، اصالت و عدم الحلف على ترک وضع هذه المرأة جاری بشه. ملتزم این مرأة میشه مرأة غیر محلوفه علا وقتها یا علا ترک وقتها. خب مرعی غیر محلوفه علا وقتها و ترک وقتها، وقتها مباح، ملتزم بشید به اباحه. اصل موضوعی مجرای خود شد، از موضوع حکم بیرون بکشه، حکم حرمت وطی مال مرعی محلوف علا ترک وطی هاست. ما با اجراع اصالت و عدم الحلف علا ترک وطی ها که اصل موضوعیه، اینو مرعی غیر محلوفه علا ترک وطعه هاش کردیم، حرمت منتفی میشه به انتفاع موضوع، حرمت منتفی میشه به انتفاع موضوع، چون موضوع حرمت مرعی محلوفه علا وطعه ها بود. وجوب هم موضوعش مرعی محلوف علا وطعه هاست. وقتی اصالت و عدم الحلف علا وطعه ها جاری کنید چه مرعی غیر محلوفه علا وطعه ها، موضوع وجوب منتفی میشه، وجوب منتفی میشه به اتفای موضوع. میگه وجوب حرمت معلوم به اجمال را کنار نزدیم، طرح نکردیم، موضوعشون از بین بردیم. خیلی تکر دفت بود. اگر التزام به اباحه پیدا کردیم کار کردیم، وجوب حرمت که علم اجمالی به حد ما داشتیم موضوع هر دوشون منتفی بشه با اجرای اصل. اونجوری که در مقدمه گفتیم در شبهه بدویه این کار رو میکنیم دیگه، در شبهه موضوعیه غیر مقرون به علم اجمالی. موضوع حرمت نکاح مگر اخت رضایی نیست؟ اخت رضایی یحرم نکاح. شما این دختر رو نمیدونید آیا خواهر رضایی هست یا نه. اصالت و عدم رضا که جاری میکنید حرمت نکاح منتفی به انتفاع موضوع بشه. این میشه اخت غیر رضایی. موضوع حرمت اخت رضایی بود، این که اخت غیر رضایی است، حرمت منتفی میشه به انتفاع موضوع. حالا شیخ فرموده در اطراف علم اجمالی در شبه موضوعیه همین کار رو میکنیم، اصول موضوعه را جاری میکنیم، اصول موضوعیه را جاری میکنیم، حکمینی که علم اجمالی به احد ما داشتیم مردد بین ما بودیم رو منتفی به انتفاع موضوعشون میکنیم، موضوع را یک موضوع جدید میکنیم، میشه مرعه غیر محلوفه علا وطعها و علا ترک وطعها. خب مرعه غیر محلوفه علا وطعها او علا ترک غیر وطعها مباح نکاح، التزام به اباحه پیدا کنیم با اجراء اصل. هر یک از این دو، یعنی حلف علی الوعد، حلف علی غیر الوعد، حالت سابقه نیستی داره. ما اصل عدم رو در هر یک داریم. عبارت ببینید و اما فی شبهت موضوعیه، التزام به حکمی مخالف با حکم معلوم به اجمال جایزه؟ خوب دقت کنید، التزام به حکمی مخالف با حکم معلوم به اجمال در شبهه موضوعیه قرارم نیست دیگه منجر به مخالفت عملی بشه. اینو اول گفتیم و بعدا هم به تکرار میکنه. التزام به حکم مخالف به حکم معلوم بالاجمال پیدا بکنیم در شبهه موضوعیه به این بیان که حکم معلوم بالاجمال رو بیاییم موضوعش رو با اجرای اصل موضوعی منتفی کنیم. فلعن الاصل، این کبرایی که اولشون میگه کبرا تو عبارت کبرا صغراست، دقت کنید. الاصل فی شبهت الموضوعیه انما یخرج مجراه عن موضوع التکلیفه، تو این عبارت یک کبراست که اصل جاری در شبهه موضوعیه موضوع را بعد از جریان، اصل بعد از جریان موضوع را از دایره موضوع حکم محتمل خارج میکنه. حکم محتمل منتفی به انتفاع موضوع میشه. دو مثال که زدیم کاملا روشن، حرمت نکاح مال اخت رضاییه، این دخترت نمیدونی خواهر رضایت هست یا نه، اصلا تو عدم رضایت اجاره کنی این از اختر رضایت بودن خارج میشه، حرمت محتمله کنار میره، منتفی میشه به کل موضوع. حالا میگه در مورد علم اجمالی هم این کبرا رو پیاده کنی، خارج میکنه مجرای خود را، مجرای اصل را از موضوع تکلیفه. تکلیفین معلومین بالاجمال، وجوب وقت، وجوب وقت، حرمت وقت، اینا تکلیفین موضوع وجوب مرعی معلوفه علا وقتها، موضوع حرمت مرعی معلوفه علا ترک وقتها. شما اگر اصالت و عدم الحل در هر یک جاری کنید این میشه مرعی غیر معلوفه، از موضوع دو تا خارجه. فیقال الاصل عدم تعلق الحل به وضع هذه المرأه، اصالة عدم الحل على وضع هذه المرأه، و نیز اصالة عدم تعلق الحل به ترک وضع ها. فتخرج المرأه بذلك از موضوع حکم حرمت که مرعی محلوفه علا ترکبت ها و موضوع حکم وجود که مرعی محلوفه علا وطعه ها بود. این اساسا شد مرعی غیر محلوفه. حیاب همو به اباحه عملا هم که یا فائل یا تارکی دیگه، عملا هم که تأثیر نداره این ارتضام، فقط بحث اینه، دقت کنید، خیلی توجه کنید، فقط بحث در اینه که ما بیاییم در موردی که علم اجمالی داریم به حکم الله واقعی از ناحیه اصل عملی ملتزم به حکم جدید بشیم، که البته این حکم جدید هیچ تأثیری تو حیطه عمل جوارحی ما قرار نداشته باشه یا نداریم داشته باشه، نداشته باشه یا نداریم داشته باشه. عیبی نداره اصلها را هر دو رو جاری کنید، موضوعها را منتفی کنید، به برکت اصل مرعی به تعبد شرعی، به تعبد شرعی مرعی محلوفه بالاجمال را مرعی غیر محلوفش کنید. مرعی غیر محلوفه هم که حکمش اباحه است، فیحکم بالاباحه، ولی چرا؟ لعجل خروج از موضوع حکم، من موضوع الوجوب و حرمت، یعنی وجوب و حرمت منتفی به انتفاع موضوع شده. نه برای طرح وجوب و حرمت، وجوب و حرمت رو کنار نزدیم، موضوعاشون رو منتفی کردیم، شدن منتفی به انتفاع موضوع. و کذا الکلام فی الحکم به طهارت البدن و بقاء الحدث فی الوضوء بالماء المردد. دیگر اون مثال دوم توضیح نمیده، باید با دقت پیادهش کنید. آبی مردد بین مایعی مردد بین آب و بو با اون وضوء میگیره، بعد از وضوع یقین داری میگه یا بدن نجس شده، حدثی هم که داشتی هست، مختص بودی وضوع بده میگه، یا بدن نجس بوده و حدث هست، یا بدن که پاک بوده پاک و حدث رفته، اگر آب بوده این دومی، اگر بول بوده اولی، علم اجمالی داره بینا. بیاییم اصل موضوعی جاری کنیم. استصحاب بقاء حدث. این شخص بعد از این وضوع نمیدونه آیا متوضی است یا محدث، آیا متطهر یا محدث. شبهه موضوعیه متوضی، متطهر و محدث. استصحاب بقاء حدث احراز میکنه موضوع محدث بودن، تمجید محدث. اونجوری که بدنت پاک بود، حدث موضوعش نفس، نفس محدث بود، با این وضوع از محدث بودن در آمد یا نه، با اصالت و بقاء حدث موضوع محدث احراز میشه. بدن پاک بود، آیا با این مایعی که وضوع گرفتی بدن نجس شد یا نه، با اصالت و بقاء طهارت بدن، بدن میشه بدن طاهر. دیگه علم اجمالی اگر داشتیم به این که یا حدث رفته یا بدن نجس شده، به برکت این استصحاب ها موضوع اون حکم معلوم به اجمال منتفی میشه، به برکت استصحاب ها احراز میشه که بدن پاکه، حدث هم باقی است، نفس هم محدث. و دیروز هم از کردیم مخالفت التزامیه است. عملا این التزام تأثیری نداشت. این بیان ایشون نسبت به شبهه موضوعیه. بفرمایید. اینجا تصویر نداشت. دیروز گفتیم که گاهی اوقات مخالفت التزامیه میتونه مؤثر در مخالفت عملی باشه، گاهی اصلا نمیتونه مؤثر باشه. مخالفت التزامی اگرم میتونه مؤثر باشه، بناست بر این که تأثیرش ندیم. جایی که بتونه مؤثر باشه، هر کجا مثل این مثاله که به نحوی دوران بین المحظورینه، خب اون مخالفت التزامیه نمیتونه مؤثر باشه، ولی مخالفت التزامیه پیدا بکنی اما تأثیری در عمل جوارحی نداره. جایی بتونه مؤثر باشه مثل مثال اون مایع مردد، دو لیوان هست، احد ما یقین داریم نجس، احد ما رو یقین داریم نجس، کدام یکی نمیدونیم. بیایم اصل عملی در هر کدام جاری کنیم، ملتزم بشیم به طهارت هر دو. اما عملا احتیاطی که لازم بود داشته باشیم، یا مخالفت قطعیه‌ای که حرام بود نکنیم، هرچی مبنامونه در بحث بعدی. بحث بعدی اینه که مخالفت احتمالیه هم ممنوعه یا نه او جایزه. علی حال هرچی مبناست، اگر احتیاط رو واجب میدونیم احتیاط کنیم، از هر دو اجتناب کنیم، اگر احتیاط رو واجب نمیدونیم از یک اجتناب. اما التزاما ملتزم به اباحه باشیم. آ آیا جایز یا نه؟ در شبهه موضوعی به این بیانشون گفت بله جایز. چون با اجرای اصل موضوعی حکم رو منتفی به انتفاع موضوع بکنیم. به اصطلاح، حالا اصطلاحا میگن اصل موضوعی بر اصل حکمی حکومت داره. شما اگر اصالت و عدم رضا جاری کردید، دیگه برای الاخت الرضایی حرام نکاحها موضوع نمیمونه، موضوع منتفی میشه. میگه همین کار رو در اطراف علم اجمالی میکنیم، ملتزم میشیم به حکم جدیدی از ناحیه اصول، مستند به اصول. اما مخالفت عملی قرار اتفاق نیفتاد. و اما فی الشبهه ببینید، یه نکته رو باید خارج از بحث در نظر گرفت. اگر دلیل اقامه بشه برای اینکه مجرای اصول یا تعبیر کنید ادله اصول ازش بر بیاد، ادله اصول عملیه که در اطراف علم اجمالی در حد مخالفت التزامیه جاری بشه مشکلی نداریم. اون چه که عقلا قابل تخصیص نیست، مخالفت عملیه است، مخالفت جوارحی، وجوب طاعت حرمت معصیت حکم عقله. خوب دقت کنید، وجوب طاعت حرمت معصیت حکم عقله. لذا حکم معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمال حتی در معلوم به اجمال خواهد آمد که معصیت جایز نیست، طاعت واجبه. اونا مربوط به حیطه عمل جوارحیه. اما در حیطه التزام اگر دلیل داشته باشیم که در اطراف علم اجمالی شما میتوانید اصل رو جاری کنید، ملتزم به اباحه بشید، موضوع رو به تعبد رفع کنید، فقط دلیل میخواد بر اعمال تعبد، که شما مرعی را که یقین دارید به حل، حالا اما علا وقتها و اما علا عدم وقتها، اما یقین به حل دارید، حلف که کلیه دیگه، کلیه طبیعی وجودش وجود افراده، رو هر یک از افراد شما شک دارید، اصل عدم او رو جاری کنید، نتیجتاً ملتزم به اباحه بشید، فقط دلیل میخواد، یعنی ادله اصول، ادله حجت اصول باید این اقتضا رو داشته باشه. خب در شبهات غیر مغرون به علم اجمالی مطلب خیلی روشن این اقتضا هست قطعا، مثلا اصول موضوع مورد متیقنش اصول شبهات غیر مغرون به علم اجمالی. در اطراف علم اجمالی اگر ادله ازش بر بیاد بتونه اینجا رو شامل بشه مانعی نداره، چون معصیت نیست. اون چی که ممنوعه، اون چی که نمیشود در اطراف علم خلافش رو ملتزم شد، وجوب طاعت حرمت معصیت. ببینید دیروز هم اشاره کردیم، گفتیم خود شیخ هم تو صفحه 88 سه صفحه به آخر صفحه 88 میگه ما حکم معلوم بالاجمال رو به نحو کبروی اصل حکم رو قبول داریم، التزام به حکم کلی هست، رو موضوع خاص بناست. اصالت و عدم الحل را، اصالت و عدم الحل فعلا وقتی رو حکم مال این فرده، به ما اینکه این فرده مشکوک الحدوثه، به اصطلاح مشخصه فردیه مشکوک الحدوثه. جامع حلف که اثری نداره، خوب دقت کنید، جامع حلف که اثری نداره، اثر مال فرد، یعنی حلف علا وطی وجوب آوره، حلف علا ترک الوط ایلاء حرمت آوره. ما با اصل مشخصه فردیه رو برش می‌داریم، اثر مال مشخصه فردیه است و این تصرف در موضوع هم است. البته هم کلی رو قبول داریم که مرعی محلوفه علو وطعه ها یجب، اون یکی لا یحرم و لا یجوز، اما با جریان هست مشخصه فرد رو بناست نفی کنه. نمیخوایم بگیم مرعی میشه مرعی غیر محلوفه به جنس الحلف، چون اثر مال فرد به ما و فردونه. زود تو عبارت هم تعبیر میکرد الاسو عدم و تعلق الحلف به وطع حاضهی و عدم و تعلق الحلف به ترک وطع ها، یعنی با اصل میخواییم مشخصه فردیه رو که مشکوک الحدوثه نفیش کنیم، حکمم نفی میشه بتا. التزام پیدا بشه به حکم جدیدی، چون اثر مال مشخصه فردیه دیگه. خود التزام ثمره بحثه، آیا جواز التزام به حکم ثالث هست یا نه؟ چون عمل اگرم باشه عمل جوانهیست دیگه، بحث سر اصلا عمل جوانهیه. آیا در اطراف علم اجمالی شبهه موضوعیه التزام به حکمی مخالف با معلوم بالاجمال جایزه یا نه؟ خود التزام میشه عمل دیگه، عمل متن نظر جوانه ایه. ببینید اثر جامع رو که نمیخوایم برداریم، اگر اثر بر جامع بار بشه بله، اثر فرد رو میخوایم برداریم. تو بحث استصحاب کلی هم مطلب تا حدودی مطرح اثر فرد رو میشه برداشت، اثر جامع اگر جامع خلق اثری داره نمیشه برداشت. این همین اشکال تو بحث استصحاب کلی قسم ثالث مطرح، اثر اثر فرد به ما هو فردون یعنی مشخصه فردی است. البته این نکته رو حالا خارج از بحثم گفتیم برای بعضا، و دقت کنید شیخ میخواد در اطراف علم اجمالی مخالف التزام به حکم مخالف پیدا کنه با اجرای عصر. یه وقت هست میگیم در مورد علم اجمالی یا حتی در علم تفسیری التزام به حکم واجب نیست، اما آیا التزام به حکم مخالف جایزه؟ ایشون الان با جریان اصول التزام به حکم مخالف مقاد درست داره. یه وقت عدم الالتزامه، نه ملتزم به وجود میشی نه ملتزم به حرمت میشی. در اطراف علم اجمالی نه ملتزم به وجود بشی نه ملتزم به حرمت. این قطعا مشکلی نداره، اما التزام به حکم ثالثی، التزام به اباحه که یقین داریم و معلومه به اجمال در تقابله، این جایزه یا نه؟ ایشون میخواد این رو تجویز کنه، منتها به این بیان که ما اگر اصل موضوعی جاری کنیم مشخصه فرد منتفی میشه با اصل موضوعی. حکم مال فرد بود، مشخصه فرد رو که منتفی کردی جامع اگرم علم دارید الان بهش یقین دارید بالاخره قسم بوده دیگه. اثر که مال جامع قسم نیست، اثر مال قسم بر وطیه، قسم بر ترک وطیه. شما مشخصه فرد رو با اصل بر میدارید حکم منتفی میشه، نهایت میشه المرأة غیر المحلوفه یا مرأة محلوفه اما بدون قید علا وطعه ها یا علا غیر وطعه ها. مرأة غیر محلوفه و مرأة محلوفه حکم او اباحه وطعه، مرأة محلوفه علا وطعه حکمش وجوبه، علا ترک الوط حکمش حرمته. اباحه رو بیاریم به تنقیح موضوع، با اجرای اصول مرأه غیر محلوفه درست میکنیم یا مرأه محلوفه بدون قید علاوته ها یا علا غیر وطعه ها. وقتی این بشه مثل همون مرأه ای که با اصالت و عدم رضا شد مرأه شد غیر اخت رضایی، شد غیر اخت رضایی، حکم جواز نکاح برش بار میشد، اینم حکم اباحه وقت برش باره. با اجرای اصل موضوعی موضوع اباحه رو منقح میکنیم، اباحه میاد. موضوع وجوب حرمت رو منتفی میکنیم، وجوب حرمت منتفی میشه. آخر اگر موضوع منقح شد نمیشه به حکم موضوع منقح ملتزم نشیشه. اینو دقت کنیم، شیخ الان با اجرای اصول التزام به حکم مخالف درست بکنه، نه عدم التزام به حکم معلوم به اجبار، بلکه التزام به حکم مخالف درست بکنه. یه وقت عدم الالتزام به حکم معلوم به اجمال ادعا میکنیم خیلی مشکل نداره، یه وقت التزام به حکم مخالف میخواییم درست کنیم. ایشون التزام به حکم مخالف رو با تنبیه موضوع درست میکنه، میگه اصول موضوع سازن، اصول جاریه در موضوع موضوع سازن. وقتی موضوع آمد شما نمیتونی ملتزم به حکم نشی که خیلی دقت کنید. برای اینکه مطلب شفاف بشه شما اول روش شبهات موضوعیه غیر مقرون به علم اجمالی مطلب رو پیاده کنید. این دختری که میخوای با نکاح کنی احتمال میدی خواهر رضایی باشه. اگر اصالت و عدم رضا که اصل موضوعی جاری میشه، به برکت این اصل این مرأه میشه غیر اخت رضایی. وقتی اصل موضوع رو تنقیح کرد، اخت غیر اخت رضایی درست کرد، مگر میتونی حکم اباحه نکاح رو در حقش ملتزم نباشی؟ خب موضوع که تنقیح شد حکم در کنارشه. میگه ما با اجراء اصل عدم حلف بر وطی، اصل عدم حلف بر ترک وطی، این مرعه را مرعه غیر محلوفه علا ترک وطعه ها، غیر محلوفه علا وطعه ها قرارش میدیم. البته مرعتون محلوفه همین مقدار، بدون تتمیم موضوع. موضوع حرمت وطع مرعه محلوفه علا و ترک وطعه هاست. موضوع وجوب وطع مرعه محلوفه علا وطعه هاست. شما با اجراء اصل موضوع رو منقح کردید، اباحه بیاد، التزام به اباحه بیاد، بشه التزام به حکم مخالف هم قابل تصویر.
همینجا ما بودیم که باشه سلمان ها که مقتضی اجرای اصول هست، مقتضی موجوده، ایمانه هم موجوده تو جایی که علم اجمالی داره. چرا؟ چون یعنی اعتقاد پیدا کنیم، میگه اعتقاد بیرون، یعنی اعتقاد پیدا کنیم به خلاف معتقد قبلی. جمعی خودش محضوره، جمعی میرون
نه، حکم ظاهریه، حکم ظاهریه در رتبه بعده. حکم ظاهری با حکم واقعی ممکنه مخالف باشه، قابل جمعه. علم اجمالیتون به حکم واقعیه، حکمی که الان بهش ملتزم میشید حکم ظاهریه، به برکت اصل اومده، با هم قابل جمعه.
حکم ظاهری که حکم واقعی که شما علم
اش
نداشته باشید، شما حکم واقعی که علم
اش نداشته باشید، شما نمیتونه حکم ظاهری دیگه. با اجرای اصول موضوع شده موضوع جدید، با اجرای اصول موضوع میشه موضوع جدید. اصول موضوع رو ساخت میکنه. ببینید از کجا شروع کرد؟ گفت الاصل فی شبهت الموضوعی انما یخرج مجراه عن موضوع تکلیفه، یعنی موضوع جدید درست میکنه. موضوع جدید حکم جدید داره. و اما شبهت الحکمیه، شبه حکمیه اول مثال که در نظر بگیرید، آیا دفن میت کافر واجبه یا حرام؟ میشه شبه حکمیه، شک در حکم کلی. نمیدونیم، علم اجمالی داریم به احده ما، ولی خب خدا میگه به خصوص نمید. بخواید ملتزم بشید به اباحه، بعد اصالت و عدم وجوب جاری کنید، دیگه شبه حکمیه است، کار به موضوع نداره. اصلی جاری میکنید دقیق میخواد وجوب رو برداره، میخواد حرمت رو برداره، نمیشه. میخواید اصالت و عدم وجوب جاری کنید، چرا اصالت و عدم حرمت جاری نمیکنید؟ میخواید هر دو رو جاری کنید، با علم اجمالیش باید کنید، یکی رو جاری کنید ترجیح برام مرجعه، هر دورم که نمیشه جاری کنید. نظام فرمود اجراء اصول برای رفع هر دو حکم محتمل که احد اونها معلوم به اجماله، حالا نمیدونیم کدام، ممکن نیست که بخواید ما رو بردارید اباحه ملتزم بشید. منتها از اینجا اشنو شروع میکنم، میگه در اون موارد به این بیان میگیم التزام به حکم مخالف با حکم معلوم بالاجمال جایزه، رو این حساب که اساسا دلیلی نداریم بر وجوب التزام به احکام الله در توسلیات، چون تعبدیات از بحث خارج شد دیروز، بحث توسلیاته. لذا ببینید یک بحث جدید رو از اینجا باید در نظر بگیریم. آیا در واجبات توسلی، در واجبات توسلی مثل دفن میت که واجبه، آیا ما دو وظیفه داریم؟ یکی جوارحی، یکی جوانحی. جوارحی که همون دفن میت در خارج که بهش بگیم اطاعت، دفن نکنی بهش بگیم معصیت. یکی هم التزام به وجوب. ایشون میگه ما در توسلیات دلیلی نداریم بر التزام به وجوب. شما اصلا ملتزم به اباحه دفن میت باش، میت رو دفن کن، دفن بکن، مهم نیست، ما هر چی میخوای ملتزم باشی باش. در اطراف علم اجمالی در شبهه حکمیه مخالفت التزامیه ممنوع نیست، چون التزام دلیل وجوب نداره. بس فرض نیم در توسلیاته، آیا کسی که معتقد دفن میت واجب نیست، مباحه، اما خب میت هرچی پیدا کنه دفن بکنه، این معصیت کاره؟ اون چه مهمه در توسلیات انجام عمل در خارج. به این بیان ایشون میگه در شبهات حکمیه مخالفت التزامیه جایزه. حالا بعد بحث بشه دیگه، آیا در مورد توسلیات التزام واجب نیست یا مخالفت التزامیه جایزه؟ بین اینا فرق. بله شما ملتزم نباشی به وجود اما دفع میکنی، اما ملتزم به اباحه هم باشی، این جایزه. بله ببینید، التزام به یک حکم فرق اینه که اون حکم رو شخص تصویر کنه و تصدیق کنه، یا اصلا خودش رو توی تردید نگه داشته. التزامی هم به وجود نداره، میگه برای معلوم نیست واجب یا نه، اما خب هرچی میت پیدا کنم دفن کنم، ممکنه. التزامی به وجود نداره اما عملا انجام میده. خب پس التزام به چی داره؟ تردید داره، در همه چیز تردید داره، هم در وجوب هم در استحباب هم در اباحه.
اگر تردید داشته باشه
بله سر میزنه، اما نه به دایی حکم، میخواد محیط تمیز باشه، اموات رو دفن. دایی تو توسلیه دیگه، دائی ممکنه حکم نباشه، تو تعبدیات و دائی حکم باشه دیگه. رو عبارتش بعد مطلبش رو تا اول ولو فرز گفتیم، پاراگراف آخر صفحه 85 مطلبش همین مقداره. که میگه منافات هست بین اجرای اصول و حکم معلوم الاجمال، مثل بحث شبهه موضوعیه نیست. اما خب راحتیمون در اینه که دلیلی بر وجوب التزام نداریم نسبت به احکام. خدا شما بخیر.